ساعت 12 شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از 23 آذر 1395 برابر با 12 دسامبر 2016 میلادی را سپری میکنیم. من فرین عاصمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز هانا کاویانی اینجاست با چند خبر تازه.
با سلام. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت مذاکرات درباره سوریه با آمریکا به بنبست رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف که در بلگراد سخن میگفت افزوده است که روسیه آماده مذاکره درباره ایجاد کریدوری برای خروج شورشیان از حلب است، اما به گفته او این باید پیش از هر گونه آتش بسی انجام شود. در همین حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه روسیه خواستار به تعویق افتادن آتش بس به مدت چند روز است، این موضوع را غیر قابل قبول خوانده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که ارتش سوریه در آستانه بازپسگیری کامل حلب از شورشیان است. پلیس ترکیه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 235 تن به زن اشاعه پروپاگاندا و اقدام به نیابت از حزب کارگران کردستان پیکاکا خبر داد. بنابراین بیانیه، این افراد طی عملیاتی در 11 استان ترکیه بازداشت شدند. برخی از بازداشت شدگان از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه هستند. بازداشت این افراد پس از آن انجام می‌شود که حزب بازهای آزادی کردستان که از احزاب منشعب از پیکاکا است، مسئولیت دو بمب‌گذاری در روز شنبه در استانبول را بر عهده گرفت. این بمب‌گذاری‌ها 44 کشته بر جای گذاشت. پس از این بمب‌گذاری جنگنده‌های ارتش ترکیه حملاتی را علیه مواضع پیکاکا در شمال عراق انجام دادند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در واکنش به برخی انتقادها از قرارداد ساخت کشتی با کره جنوبی گفت این قرارداد مربوط به سال 2008 میلادی، حدود 9 سال پیش است و 25% مبلغ قرارداد پرداخت شده است. به گفته آقای جهانگیری به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت قسط‌های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده بود. صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور در حالی در نشست مدیران قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران مطرح شده که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء گفته بود که این نهاد حاضر است این پروژه را اجرا کند و از رئیس جمهوری خواسته بود این قرارداد را لغو کند. حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم این قرارداد را توطئه جدید و وطن فروشی خوانده بود. میچ مکانل رئیس سنای آمریکا روز دوشنبه گفت کمیته اطلاعاتی این نهاد قرار است درباره نتیجه‌گیری CIA درباره تلاش دولت روسیه برای تاثیرگذاری در روند انتخابات آمریکا تحقیق کند. آقای مکانل با ابراز اینکه روس‌ها دوستان ما نیستند افزود تحقیق در این زمینه نباید موضوع یک جناح سیاسی در آمریکا باشد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در واکنش به اظهار نظر سازمان اطلاعات مرکزی CIA درباره حملات مداخله‌جویانه هکری از سوی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آن را بهانه جدید دموکرات‌ها برای شکست هیلری کلینتون خوانده بود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز جمعه در گزارشی نوشت سازمان CIA در یک ارزیابی محرمانه به این نتیجه رسیده که افرادی مرتبط با کرملین ایمیل‌های هک شده کمیته دموکرات‌های آمریکا و مدیر کارزار هیلری کلینتون را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مرکز ملی جرایم بریتانیا گزارش داد که در پی تحقیقاتی در سراسر اروپا 33 نفر در ارتباط با قاچاق مهاجران از ایران به بریتانیا بازداشت شدند. بنابراین گزارش، این افراد مظنونان اصلی در ارتباط با یک حلقه تبهکاران هستند که صدها نفر را با مدارک جعلی وارد اروپا و سپس بریتانیا کردند. خبرگزاری فرانسه می نویسد 24 تن از این افراد که بین 26 تا 45 سال سن دارند در یونان بازداشت شدند. این گزارش به ملیت افراد بازداشت شده اشاره نکرده است. بازرسان این پرونده بر این باورند که مهاجران مبالغی تا 10,000 یورو به قاچاقچیان پرداخت می‌کردند تا مدارک جعلی دریافت کنند و سفرشان به بریتانیا انجام شود.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه از خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه تلگرام رادیو فردا هم میتونید از خبرهای ما مطلع بشید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای علی مطهری را از سران فتنه نامیده. پرونده لغو سخنرانی آقای مطهری همچنان باز است.
اطلاعات سپاه در مرحله اول گفت ما تنها توصیه کردیم و توضیحات محسنی اژه‌ای هم نشون میده که به هر حال پله پله هر چی سختگیرانه‌تر برخورد کرده. توصیه‌ای که اطلاعات سپاه کرده رو در واقع دادستان هم یه پله سختگیرانه‌ترش کرده.
وزیر ارتباطات ایران میگوید نامزدی هر کسی جز حسن روحانی به معنای تخریب است. از یک کارشناس پرسیده ایم این گفته ها به چه معناست؟
اگر انتخابات به صورت انتخاباتی با یک دونده در اون بخواد صورت بگیره، این در شور و شوق عمومی، در علاقمندی شهروندان به مشارکت تأثیر منفی خواهد گذاشت.
رسانه‌های آمریکا از اختلاف مقام‌های این کشور بر سر دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهند. شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران شورای کلیساهای جماعت ربانی ایران را به ارتباط با سازمان CIA متهم کرده.
بسیار نگران کننده است برای اینکه مجموعه اعضا و رهبران این کلیسا و همطور املاک دیگر این کلیسا رو در معرض تهدید قرار میده. ما نگرانیمون این هستش که تهدیداتی رو که در این چند سال به صورت زمینی در بازجویی ها و دیگر موارد علیه رهبران کلیسا به کار بردن، الان به صورت جدی‌تری بخوان پیش ببرن.
حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان قرارداد دولت حسن روحانی با کره جنوبی برای ساخت 10 کشتی را توطئه جدید و وطن فروشی خواند. درباره این قرارداد و جزئیات آن بیشتر در همین مجله خواهیم شنید.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و به طور کلی سپاه پاسداران در همه کارهای دولت دخالت میکنه، برای دولت تکلیف قائل میکنه.
رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید رتبه ایران در شاخص جهانی فساد بد است.
فساد و رشوه‌خواری یکی از عواملی که باعث میشه که بازار درش نابرابری وجود بیاد و طبیعتاً در بازاری که شرایط نابرابر طرف‌های خارجی حاضر نیستن.
پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. ما برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. در حالی که پرونده لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنان باز است، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه آقای مطهری را از سران فتنه نامیده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش سایت کلمه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس روز دوشنبه در پاسخ به فردی که خواستار اعدام رهبران جنبش سبز شده بود گفت که اخلالگر شمایید که این حرف‌ها را می‌زنید. آقای پزشکیان به این فرد میگوید چون زور دارید و میتوانید تهمت بزنید، معنیش این نیست که حق با شماست. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در جمع دانشجویان ارومیه گفت حقوقهای نجومی عوام فریبی است و همه حقوقهای نجومی جمعاً 40 میلیارد تومان نمیشود، اما آقایان فقط در یک مورد بیش از چندین هزار میلیارد تومان پول خوردند. در این گردهمایی در ارومیه که از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در نشست روز دانشجو با آقای پزشکیان گفته بود کسی که آرامش کشور را به هم بزند، هر کسی که باشد باید اعدام شود، نه اینکه برود حصر. اینها ضد ولایت و ضد مردمند. این خبر در حالی منتشر می شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم روز یکشنبه در نشست خبری خود از علی مطهری نماینده مجلس به عنوان لیدر فتنه نام برد و از دلایل لغو سخنرانی این نماینده مجلس در روز اربعین در مشهد گفت. در ادبیات جمهوری اسلامی فتنه به جنبش سبز اطلاق می شود که پس از انتخابات سال 88 ریاست جمهوری در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات شکل گرفت و در ادامه رهبران این اعتراضات میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند. آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت دعوت از آقای مطهری توسط مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی شده بود، اما این مجمع خود را حزب خوانده بود که غیرقانونی است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در 25 آبان اطلاعات سپاه امام رضا به دادستان مشهد نامه‌ای می‌نویسد که در آن از دغدغه خود از دعوت از لیدرهای جریان فتنه خبر می‌دهد و اطلاعات سپاه هم با معاون سیاسی استانداری تماس می‌گیرد و خواهان لغو سخنرانی می‌شود. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس پرسیدم چرا پرونده سخنرانی آقای علی مطهری را نمیتوانند مانند بسیاری از پرونده های دیگر بایگانی کنند و از آن بگذرند.
ماجرای لغو سخنرانی آقای علی مطهری در واقع سه قوه رو درگیر این موضوع کرده، یعنی قوه مجریه، مقننه و قضاییه. قوه مقننه به این دلیل که خب نائب رئیس مجلس موضوع این ممنوعیت هست، دولت هم به این دلیلی که به هر حال استاندارش مثلا معاون امنیتیش بنا به توضیحاتی که آقای محسنی اجری داده و این لازم پیچیده کرده ماجرا رو که صورت مسئله یه مقدار گنگ بشه، این معاونت هم اجازه داده. اما دادستان رغم این مسئله ممانعت کرده با توصیه اطلاعات سپاه. اطلاعات سپاه میشه در واقع ضلع چهارم این پرونده. اطلاعات سپاه در مرحله اول گفت ما نه این کار رو نکردیم، ما تنها توصیه کردیم و توضیحات محسنی اجری هم نشون میده که به هر حال پله پله هر کی سختگیرانه تر برخورد کرده. توصیه‌ای که اطلاعات سپاه کرده رو در واقع دادستان هم یه پله سختگیرانه ترش کرده و تبدیل به یک نهی کرده که فکر میکرده به هر حال پنهان و پشت صحنه میمونه. اما به علت درگیر شدن دو تا قوه دیگه این موضوع به افکار عمومی آمده و طبیعتاً مطبوعات و رسانه ها و افکار عمومی هم حساس شدن، بنابراین در واقع کار به یک پیگیری و تحقیق و مسئله رسیده که قوه قضایی و آقای محسن اجری سعی میکنن با پذیرش مسئولیت این کمیته به نوعی منحرف بکنن موضوع رو.
اما چه پایانی برای این پرونده قابل تصور است؟ رضا علیجانی:
به هر حال شبیه برخوردی که گروه های فشار در قم چند سال پیش با آقای علی لاریجانی رئیس قوه مقننه کردن و اون پرونده هم یه مقدار بیخ پیدا کرد، به هر حال تا یه لایه هایی ممکنه مسئله پیش بره، ولی با توجه به شخصیت و کاراکتری که رئیس قوه قضاییه داره و با توجه به نفوذی که اطلاعات سپاه داره و حمایت هایی که از رأس حرم سیاسی صورت میگیره، به هر حال فضا هم انتخاباتی میشه، با توجه به تعابیر تندی هم که حتی علی مطهری به عنوان یکی از سران فتنه مطرح شده، من بعید میدونم که بتونه تغییر محسوسی انجام بده. هرچند در ظاهر کار دادستان ها و ورود اونها رو سخت میکنه، کار ائمه جمعه رو شاید سخت بکنه، اما در این حال اونها به شکل پیچیده تر و پنهانی تری سعی میکنن این فضا رو ببندن. اما همین نشون داد که به صحنه علنی آمدن و به افکار عمومی کشاندن این کارهای خلاف قانون حداقل کار جریان افراطی رو سخت‌تر خواهد کرد.
قرار بود علی مطهری عضو هیئت رئیسه مجلس روز اربعین سال جاری 30 آبان ماه در مشهد سخنرانی کند، اما مقام‌های قضایی از سخنرانی او جلوگیری کردند و پلیس با حاضر شدن در محل سخنرانی مردم را متفرق کرد. همزمان دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی، نهاد دعوت کننده از آقای مطهری، هم از سوی دادستانی این شهر پلمب شد.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. اما محمود واعظی وزیر ارتباطات میگوید نامزدی هر کسی با هر تفکری جز حسن روحانی برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری به معنای تخریب آقای روحانی است. ساعتی پیش با فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که این گفته های آقای واعظی به چه معناست. فرخ نگهدار در لندن:
من خود آقای روحانی رو نمیگم، ولی کسانی که فکر میکنن تنها گزینه ایران در مرحله کنونی آقای روحانی هست، اونها نظرشون این خواهد بود که صحنه را هر چه بیشتر برای ایشون خالی بکنن. ولی این یک سوی نگری هم با این نگاه همراه هست، چون اگر انتخابات به صورت انتخاباتی با یک دونده در اون بخواد صورت بگیره، این در شور و شوق عمومی، در علاقمندی شهروندان به مشارکت تأثیر منفی خواهد گذاشت و ما با یک ریزش آرا مواجه خواهیم بود. به نظر من انتخابات 96 خیلی پررونق‌تر خواهد بود اگر صحنه سیاسی در خودش نگاه‌های متفاوت رو حمل بکنه و بتونند نامزدها با یکدیگر رقابت بکنند. البته جریان اعتدالی اصلاحی هرچه متحدتر برآمد بکنه که تا امروز این کار را انجام داده، این در جهت تقویت آقای روحانی تأثیر خواهد گذاشت و تضعیف نخواهد.
آیا این میتونه به این معنی باشه که حالا جناح اعتدالگرا انتظار اینی که از جناح اصولگرا هم کاندیدایی وارد انتخابات بشه نداشته باشن و بگن که اگر اونها هم وارد انتخابات انتخابات بشن تخریب آقای روحانی، یا فقط در صورتی که اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان بخوان کاندیدای غیر از آقای روحانی معرفی بکنن این معنی میده براشون؟
از نظر آقای وزیر ارتباطات خب هر کسی رو ایشون نام بردن، یعنی چه از حامیان آقای روحانی و همراهان ایشون و چه از مخالفین و منقدین ایشون. من فکر نمی کنم این نظریه درست باشه یا این تحلیل یا این ارزیابی درست باشه که اگر یک انتخابات یک نفره ما داشته باشیم بهترین موقعیت نصیب آقای روحانی خواهد شد. این ارزیابی اشتباهه و معناش در عمل یعنی سرد کردن انتخابات. اگر انتخابات بخواد به تقویت آقای روحانی بیانجامه، باید حتما یک نامزد دیگه که حولش اجماع صورت گرفته از سوی جناح‌های دیگه وجود داشته باشه و آقای روحانی از طرف اصلاح طلب‌ها نامزد بشه. نظریه دیگری هست که معتقده جریان اعتدالی اصلاحی باید یک نامزد رزرو داشته باشه. این رو در روزنامه‌ها خیلی از صاحب نظر آمدن در موردش اظهار نظر کردند که اگر به هر دلیل، یا به دلیل مسائلی که در خارج از کشور اتفاق می‌افته، یا به دلیل مسائلی که در داخل کشور اتفاق می‌افته، یا به دلیل فشارهایی که از جانب جناح‌های مختلف وارد میشه، آقای روحانی مثلا مثل دوره قبل که آقای رفسنجانی از شرکت در انتخابات محروم شد، اگر یه همچین اتفاقی برای آقای روحانی بیفته، جریان اعتدالی اصلاحی بدون نامزد در عرصه انتخابات نمونه. خب این یک منطقی پشتش هست که میخواد آماده هر شرایطی باشه. ولی اون حرفی که آقای وزیر ارتباطات زدند و هر نوع نامزدی رو ورودش رو به انتخابات در جهت تضعیف آقای روحانی تلقی کردند، اگر دقیقاً همین حرف مقصود ایشون باشه، این یک ارزیابی اشتباه است.
و در نهایت آقای نگهدار، شما شانس آقای روحانی رو در انتخابات آینده ریاست جمهوری چقدر میبینید؟
در وضع فعلی، در همین لحظه این که من و شما داریم صحبت میکنیم، به نظر من آقای روحانی رقیبی که بتونه از اون پیشی بگیره در یک انتخاباتی که سالم برگزار بشه نخواهد داشت در صحنه. الان هیچ کسی به خصوص جناح اصولگرا به دلیل نوع رابطه‌ای که تا امروز عادت کردند با آقای خامنه‌ای داشته باشند قادر نیستند انسجام درونی خودشون حفظ بکنند و با یک نامزد، حول یک نامزد با برنامه روشن بیان در صحنه انتخابات و حضور پیدا بکنند. لذا امروز در این لحظه آقای روحانی بیشترین شانس رو برای انتخاب شدن خواهند داشت.
صدای فرخ نگهدار رو میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی در لندن. اما شما درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده و رقابت‌های انتخاباتی چه فکر می‌کنید؟ با این شماره در میون بذارید نظرتون رو. 2042-02-21-12-21-12.
37 سال از انقلاب گذشته. در این 37 سال ما گفتیم مرگ بر این، مرگ بر اون. آیا از این مرگ بر این، مرگ بر اون چی آید ما ملت شده؟ وقتش نرسیده با ملت‌های جهان ما آشتی برقرار کنیم، حتی با ملت اسرائیل.
آقای خامنه‌ای، اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید، پیروزید، ملت ایران هم پیروزن. اگر حمله کردید و زدید و کشتید، شما پیروز نیستید، شکست خوردید. سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
میخواستم بدونم این آقای احمد منتظری رو که دولت جمهوری اسلامی داره محاکمش میکنه، مگه ترسی دارین؟ مگه چیزی از مردم دارین قایم میکنین؟ این اومده فقط یه نواری بوده که قبلا هم پخش شده رو دوباره پخشش کرده. مگه شما شک دارین به خودتون که این بنده خدا رو میخوان محاکمش کنین؟ پس وای به حال مردم، پس حتما شما کلاهبردار و دزد و قاچاقچی و خائن هستید.
در خبرها آمده بود که آقای منتظری، فرزند مرحوم آیت الله منتظری، به 21 سال حبس و خلع لباس محکوم شدن به جهت اون پخش فایل صوتی ابویشون. در مورد زندان و این احکام واقعا جای تأسفه، ولی در مورد خلع لباسشون من یکی خوشحال شدم، چرا که این لباس زیبنده همون وزیر دادگستریه، یا آقای علم الهدا در مشهد و یا آقای فلاحیان. داریم از این آفراوان، مادام که این لباس تن اونهاست چه بهتر که بر قامت فرزند رشید آیت الله منتظری این لباس نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. در واشنگتن رسانه‌ها از اختلاف دولت مردان آمریکا بر سر دخالت روسیه در امر انتخابات اخیر خبر می‌دهند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
بسیار دشوار است که در مورد هک کردن روس‌ها در امر انتخابات آمریکا داوری کرد، مگر آنکه شما هکرها را در حین عمل شناسایی کنید. این اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد ادعای مربوط به دخالت روس‌ها در جریان انتخابات ماه گذشته است که بامداد امروز بر صفحه توییتر او منتشر شد. از طرف دولت آقای اوباما به طور رسمی روسیه را متهم کرده که در ماه اکتبر گذشته کوشید تا در روند دموکراتیک انتخابات آمریکا دخالت و ایجاد تفرقه کند. نیویورک تایمز میگوید که تجزیه و تحلیل‌های قانونی به کارشناسان اجازه می‌دهد تا منبع هک کردن‌ها را ردیابی کنند. در این میان سناتور جان مکین، رئیس جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، روز دوشنبه مدعی شد که بدون تردید سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی روسیه برنامه‌های اینترنتی کمپین دموکرات‌ها را هک کرده‌اند و به عقیده او این امر نوعی جنگ علیه ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود. سناتور مکین که به همراه سناتور جک شومر، رهبر منتخب اقلیت دموکرات‌ها در سنا، با شبکه CBS سخن می‌گفت، افزود که عملیات سایبری روس‌ها بسیار گسترده و شامل هک کردن کمیته‌های روابط خارجی، نیروهای مسلح و کمیته اطلاعات سنای آمریکا بوده است. مشاوران دونالد ترامپ همانند خود رئیس جمهوری منتخب این گونه دخالت‌ها را مردود می‌دانند و دموکرات‌ها را به بهانه‌جویی متهم می‌کنند. نشریه آنلاین دیلی کولر هم روز یکشنبه گزارش داده بود که FBI پلیس فدرال آمریکا با نظر CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مورد اعمال نفوذ روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موافق نیست. این گزارش میگوید که یک مقام عالی رتبه FBI در امور اطلاعاتی هفته گذشته به اعضای کمیته مشترکی از قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره تأکید کرده که پلیس فدرال با برداشت و گزارش اخیر CIA در مورد دخالت سایبری روسیه در امر انتخابات موافق نیست. CIA معتقد است که روسیه به آرامی ولی آشکارا کوشید تا راه دونالد ترامپ در رسیدن به کاخ سفید را هموار سازد، ولی واشنگتن پست گزارش داده که FBI از گزارش CIA قانع نشده و آن را ابهام‌آمیز خوانده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که اختلاف در گزارش‌های دو سازمان اطلاعاتی آمریکا به شیوه‌های گوناگون سازمانی آنها مربوط می‌شود، ولی اختلاف‌های قانون‌گذاران و دولتیان جدید را شاید بتوان در چارچوب اختلاف‌های سیاسی جای داد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران در حکمی دستور مصادره یک باغ متعلق به شورای کلیساهای جماعت ربانی ایران را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام صادر کرده است. فرهنگ قویمی در گفتگو با منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن ابتدا درباره علت صدور چنین حکمی پرسیده. منصور برجی:
در چند سال گذشته ما در برهای مختلفی دیدیم که فشار بر کلیساها و به خصوص کلیساهای پروتستان و تبشیری بیشتر شده، از اعمال محدودیت بر فعالیت‌هاشون گرفته تا مصادره املاکشون و به هر شکلی به حوزه فعالیت‌هاشون رو محدودتر و محدودتر کردن. در این 7-8 سال گذشته شدت و علت بیشتری پیدا کرده و در این آخرین موردی هم که گزارش شده، یکی از املاک این کلیسا به حکم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرای فرمان امام مصادره شده. ولی اون چیزی که بیش از هر چیز نگران کننده است و حتی بیشتر از این خود این ملک، نوع اتهامی هستش که در این حکم نوشته شده و دادگاه انقلاب یک مجموعه ای از کلیساها رو که تحت لوای شورای کلیساهای جماعت ربانی فعالیت می‌کردند رو به سازمان جاسوسی CIA و این دو چیزا متصل کرده، ادعا کرده که یکی از شاخه‌های کلیسای فیلادلفیا آمریکاست که صحت نداره و هیچ سندی هم در رابطه ارائه نکرده. بسیار نگران کننده است برای اینکه مجموعه اعضا و رهبران این کلیسا و همطور املاک دیگر این کلیسا رو در معرض تهدید قرار میده، چرا که نه تنها برای این ادعاهایی که در این حکم اومده دلیل محکمه پسندی وجود نداره، بلکه ما نگرانیمون این هستش که تهدیداتی رو که در این چند سال به صورت ضمنی در بازجویی ها و دیگر موارد علیه رهبران کلیسا به کار بردن الان به شکل جدی‌تری بخوان پیش ببرن.
آقای برجی، همونطوری که اشاره کردین، شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران در حکمی که در تاریخ 13 تیر ماه سال گذشته صادر شده و در مرداد ماه امسال به تایید رسیده، دستور داده که یک باغ متعلق به این شورا را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام بگیرند و اتهام هم ارتباط، همونطوری که اشاره کردین، ارتباط با سازمان جاسوسی CIA هست. با وجود اینکه این حکم صادر شده و به کلانتری محلم ارسال شده، هنوز به اجرا در نیومده. به نظر شما چرا این حکم هنوز اجرا نشده؟
یکی از دلایلش ما تحت میزنیم حتی گمان هست، ولی اینکه نگرانی از واکنش های جامعه بین المللی و مسیحیان جهان هست. کلیساهای پروتستان و تبشیری یا ایوانجلیکال بیش از 630 میلیون پیرو در سراسر جهان دارن. فقط کلیسای جماعت ربانی در کشور برزیل بیش از 23 میلیون جمعیت داره و خب برای کشوری که مبادلات اقتصادی داره با ایران در حد 2 میلیارد دلار، خب این مسئله نگران کننده ای هست اگر واکنشی از طرف کلیساها دیده بشه. متاسفانه در سالهای گذشته کلیسا در استمداد کردن درخواست کمک های بین المللی خیلی فعال نبوده و شاید مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی از این مسئله استفاده کردن و فکر میکردن مورد هم بی سر صدا به نتیجه خواهد رسید، ولی ما به هر حال نگران این هستیم که آینده مسیحیان و کلیساهای پروتستان ایرانی چه خواهد شد و تلاش داریم که در این زمینه اطلاع رسانی کافی بشه.
آقای برجی، همونطور که اشاره کردین، این حکم در واقع اتهام جاسوسی برای سازمان CIA آمریکا برای شورای کلیساهای جماعت ربانی، به گمان شما هدفش این هست که فعالیت کلیسایی رو در ایران کاهش بده یا پایان بده؟ هدف چی هست به نظر شما؟
در سالهای اخیر به طور خاص هیچ پنهانکاری دیگه در این مورد نداشتن که کلیساهای پروتستان و تبشیری رو که جلساتشون به زبان فارسی هست، کتاب مقدس رو به زبان فارسی دارند، تهدید بکنند، فعالیتاشون رو محدود بکنند، چرا که به هر حال نگران موجی از گرایش ایرانیان به مسیحیت هستند و این رو شاید با وجهی که ایران میخواد از خودش در منطقه نشون بده مغایر میبینن، ولی به جای این که به نحوه عملکرد خودشون و اون موج گریز از دیانت اسلامی نگاه بکنن، بیشتر انگشت اتهام رو به طرف دیگران و غرب نشانه رفتن و فعالیت‌های کلیسایی رو هم به همین نحو تهدیدی علیه امنیت ملی قلمداد کردن. به همین خاطر هست که من فکر میکنم که در این چند سال گذشته به صورت خیلی سیستماتیک و هماهنگ کلاً انکار و همینطور حذف مسیحیان پروتستان و انجیلی رو هدف خودش قرار دادن و در این زمینه بارها علنا در بازجویی ها، در صحبت هایی که با اعضا و رهبران این کلیسه ها داشتن، این رو اعلام کردن. مثلا نمیدید
گفتگوی فرهنگ قویمی را میشنیدیم با منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن. اما نگاهی داریم به خلاصه ای از چند خبر. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو آماده مذاکره درباره ایجاد کریدوری برای خروج شورشیان از حلب است، اما به گفته او این باید پیش از هر گونه آتش بسی انجام شود. گروه دیدوان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید عملیات بازپسگیری شهر حلب از شورشیان تقریبا به پایان رسیده. پلیس ترکیه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 235 نفر به ظن اشاعه پروپاگاندا و اقدام به نیابت از حزب کارگران کردستان PKK خبر داد. اصغر فخریه قائم مقام وزیر راه به خبرگزاری فرانسه گفته نمایندگان شرکت ایرباس روز یکشنبه به تهران سفر کردند و احتمالاً ظرف یک هفته قرارداد خرید حدود 100 هواپیما از این شرکت نهایی خواهد شد. و میچ مکانل رئیس سنای آمریکا روز دوشنبه گفت کمیته اطلاعاتی این نهاد قرار است درباره نتیجه‌گیری CIA درباره تلاش دولت روسیه برای تاثیرگذاری در روند انتخابات آمریکا تحقیق کند. ساعت 12:29 شب همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتقادها از واگذاری قرارداد ساخت 10 کشتی به شرکت هیوندای کره جنوبی گفت که این قرارداد در سال 2008 میلادی بسته شده و 25% مبلغ قرارداد پرداخت شده بوده. حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی همزمان در روزنامه کیهان در سرمقاله شماره روز دوشنبه 22 آذر این روزنامه این قرارداد و موارد مشابه مانند قراردادهای نفتی را توطئه جدید و وطن فروشی خوانده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی مربوط به 8-9 سال پیش است و موضوع جدیدی نیست گفت پس از برجام و انجام مذاکراتی کره‌ای‌ها پذیرفتند قرارداد اجرا شود و 25% از قیمت آن زمان نیز کمتر کردند. معاون اول رئیس جمهوری زیرساخت‌های ایجاد شده در صنعت کشتی‌سازی کشور را خوب خواند و بر لزوم راه‌اندازی آن تأکید کرد. اسحاق جهانگیری ابراز امیدواری کرد که با یافتن راهکار مناسب برای تأمین مالی در زمینه کشتی‌سازی، ایران به کشتی‌ساز خوبی در دنیا تبدیل گردد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با انتقاد از قرارداد کشتی‌سازی ایران و کره جنوبی از دولت خواسته بود دستور لغو فوری آن را صادر کند. سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی روز یکشنبه امضای قرارداد میان دولت با کره جنوبی برای ساخت کشتی را خیانت دانسته و پرسیده بود چرا مجموعه صدرا که می‌تواند کشتی اقیانوس پیما بسازد این کشتی‌ها را نسازد. وی بستن قرارداد با کره‌ای‌ها را که به گفته وی در 8 سال گذشته 215 میلیون دلار پول ایران را تحت عنوان تحریم‌ها بلوکه کردند کار درستی ندانسته و گفته بود رئیس جمهور دستور فوری بدهد که این قرارداد لغو شود، زیرا به گفته وی قرارگاه خاتم الانبیا آمادگی دارد 10 فروند کشتی را خودش بسازد. حسین آریان کارشناس و از افسران پیشین نیروی دریایی ایران صنعت کشتی سازی ایران در دوران معاصر را دارای پیشینه‌ای معادل نیم قرن می‌داند.
نطفه صنعت کشتی سازی در واقع در زمان شاه گذاشته شد. قبل از انقلاب که یک شرکت بسیار کوچکی دایر شد در حوالی خرمشهر که در اون زمان، یعنی صحبت 50 سال پیشه، که ناوچه‌هایی رو برای ژاندارمری اون زمان می ساخت. از اون موقع تا حالا صنعت کشتی سازی بسیار پیشرفت کرده در ایران. شرکت‌های مهمی مثل صنعت کشتی سازی و صنایع فراساحلی یا شرکت صدرا که شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحلی در 37 کیلومتری غرب بندرعباس، شرکت صدرا در بوشهر هست که سابقه 47 ساله داره. دست به دست شد، شرکت صدرا به سپاه پاسداران داده شد، دوباره زیاندهی داشت. خلاصه حالا سپاه پاسداران در اونجا سهمی داره. به اندازه خودش این شرکت، یعنی این صنایع در منطقه قابل توجه و میتونه انواع اقسام شناورها رو، سکوها رو و همینطور کشتیها رو بسازه.
روزنامه وال استریت جورنال اخیراً نوشت که ایران برای نوسازی ناوگان فرسوده دریاییش با بیش از 2.5 میلیارد دلار بودجه گفتگوها با صنایع کشتیسازی کره جنوبی را آغاز کرده است. خرید محصولات خارجی یا حمایت از تولیدات داخلی یا برقراری تعادلی میان این دو، بحثی که همواره در همه عرصه‌های تولیدی، صنعتی، سرمایه‌گذاری، بازرگانی و اقتصادی ایران جاری بوده است. حسین آریان، کارشناس در بریتانیا، تصمیم در مورد قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی را مربوط به دولت می‌داند.
این به تشخیص دولت بوده با توجه به قراردادی رو که در گذشته با کره جنوبی داشته و پولی که به کره جنوبی داده بود به اون شرکت مربوطه کشتی سازی و به خاطر تحریم‌ها اجرا نشد، حالا دوباره دولت تصمیم گرفته. ولی مسئله مهم اینه که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به طور کلی سپاه پاسداران در همه کارهای دولت دخالت میکنه، برای دولت تکلیف قائل میکنه، سپاه پاسداران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کنترات های بسیار زیاد دولتی را بدون هیچ گونه ضابطه‌ای و یا مناقصه‌ای در واقع اینا رو در اختیار می گرفت و بعد این کنترات ها رو می داد به یه شرکت یا شرکت های دیگه و خودش سهمی در این میان می بود و حالا می خواد که دولت روحانی به همون نحو در زمان احمدی نژاد رفتار بکنه و قراردادها رو واگذار بکنه به سپاه پاسداران. تصمیم دولت اینه که به سپاه پاسداران واقعا نباید ربطی داشته باشه، ولی سپاه پاسداران در کارهای اجتماعی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در همه ارکان مملکت دخالت میکنه و پیشرو است.
خبرگزاری ها و رسانه های ایران مهر ماه گزارش دادند سومین کشتی اقیانوس پیمای ساخت ایران به نام ایران کاشان به کشتیرانی ایران تحویل و به آب انداخته شد. دو سال پیش مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی شمار کارخانه های کشتی سازی فعال در ایران را حدود 40 کارخانه، میانگین ساخت کشتی در کشور را 19 فروند در سال و سهم ایران از کشتی سازی در عرصه بین المللی را کمتر از 0.3% برآورد کرده بود. چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب بزرگترین کشتی سازان در عرصه بین المللی به شمار می روند، در حالی که کمپانی های هوندایی و دووی کره جنوبی، شرکت دولتی کشتی سازی چین، سامسونگ کره جنوبی و ایماباری ژاپن به ترتیب 5 شرکت بزرگ کشتی سازی در عرصه بین المللی شمرده می شوند.
فکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه رتبه ایران در شاخص جهانی فساد را بد نامید. او گفت 60 هیئت از 160 هیئت تجاری که امسال به ایران آمدند از فساد دولتی نگران بودند و این باعث شده ایران نتواند حتی یک سرمایه‌دار بزرگ خارجی را جذب کند. الهه روانشاد با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کرده و درباره این گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران پرسیده. احمد علوی:
فساد و رشوه‌خواری یکی از عواملی که باعث میشه که بازار درش نابرابری وجود بیاد و طبیعتاً در بازاری که شرایط نابرابره طرف‌های خارجی حاضر نیستن سرمایه گذاری کنن، چون این مستلزم زیان برای اوناست. از طرف دیگه شرکت‌های خارجی وقتی به ایران میان در چارچوب مقررات کشورهای خودشون عمل میکنن و به همین دلیل اینها نمیتونن رشوه بدن و باید حساب و کتابشون خیلی شفاف باشه. بنابراین همین دو انگیزه، یکی این که این رشوه‌خواری باعث نابرابری در بازار و فرصت ها میشه و افزون بر اون باعث میشه که موقعیت این شرکت ها از نظر قانونی به خطر بیفته، خب طبیعیه که این شرکت ها خودداری میکنن از اینکه به شکل اساسی و بزرگ بیارن سرمایه هاشون رو در ایران و فعال باشن.
آقای علوی، مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که رتبه ایران در شاخص جهانی فساد بد است و در 30 سال اخیر فساد همواره روند صعودی داشته و این علامت این هست که مشکلی در سیستم کشور وجود داره. از قضا این همون چیزیه که حجت الاسلام ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی در همین همایش فساد به اون اشاره کرده و گفته که من با مطالعه رتبه ایران در فساد احساس حقارت کردم و با اشاره به اینکه از رتبه 86 به 136 در جدول فساد ایران نزول کرده پرسیده آیا این جمهوری اسلامی است؟ دیدگاه شما رو بشنویم آقای علوی.
خب طبیعیه بنابرای اون چی که مقامات خود حکومت میگن فساد در جمهوری اسلامی امروز به مرحله سیستماتیک رسیده، یعنی حتی نهادهایی که میبایست با فساد مبارزه بکنن و اون رو از میان بردارن خودشون دچار فساد هستن. بخشی از این فساد مربوط است به خود دفتر رهبری که آقای ناطق نوری در اونجا کار میکنه. چرا؟ برای اینکه گردش مالی این دفتر و سازماندهی و نحوه ارتباطش با سایر دستگاه‌ها روشن نیست و البته فساد تبدیل شده به یک پدیده مزمن در این ساختار حاکمیت و با شعار و یا اقداماتی جزئی نمیشه اون را برطرف کرد. راه حلایی میتونه این مشکل رو حل بکنه که به اصلاحات ساختاری بیانجامه.
حجت الاسلام ناطق نوری گفته که تا وقتی که تملق، رو در بایستی و باند بازی وجود داره فساد حل نمیشه. هر مسئولی تخلف کنه میگیم که حالا خب مسئولیت داره و با اون برخورد نمیکنیم. بعدن که دوران مسئولیتش تموم میشه استدلال میکنیم که مرده لگد زدن نداره. بعد اضافه کرده که ما در کشور کمبود قانون نداریم بلکه به قانون عمل نمیکنیم.
راه حل فساد در اقتصادی مثل ایران، جامعه‌ای مثل ایران، این نیست که خود دولت بپردازه به حل مشکل فساد، بلکه راحل در بیرون اونه، سازمان‌های مردم سالار و جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعاتی که میتونه این مشکل رو تا حدی حل بکنه. بنابراین دل بستن به اینکه سازمان‌های نظارتی یا اینکه خود دولت بتونه مشکل رو حل بکنه، با توجه به اینکه فساد به مرحله سیستماتیک و نهادینه و مزمن رسیده، یک انتظار بیجایی است. بنابراین باید شک کرد در مورد راه حلایی که به کار برده میشه برای حل مشکل فساد. بنابراین فساد رو میبایست در خارج از دولت، یعنی در چارچوب جامعه مدنی، در چارچوب رسانه‌های آزاد که مطبوعات و رسانه‌ها بتونن دسترسی داشته باشن به همه منابع اطلاعاتی، جستجو کرد و نه نظارت دولتی.
آقای ناطق نوری گفته هر کسی مدرکی از فساد بستگان من دارد منتشر کند. شما علت این صحبت رو در چه میبینید؟
خب سخنان ایشون یک پاتک و دفاعی است نسبت به اون اتهاماتی که صادق لاریجانی به ایشون وارد کرده در مورد فساد خیشاوندان آقای ناطق نوری. و البته در کشورهای توسعه یافته به جای اینکه به شکل موردی اسناد فساد این یا اون مقام مطرح بشه، همیشه این اسناد در دسترس هست و رسانه‌های گروهی مستقل و آزاد میتونن این اسناد رو منتشر بکنن. بنابراین اگر شرایط ایران شرایط مناسبی بود، لزومی نداشت که آقای ناطق نوری دعوت کنه رسانه‌ها رو که به فساد احتمالی خویشاوندانشون بپردازن.
آقای علوی، ناطق نوری در همین جلسه گفته که چند روز پیش به رهبر جمهوری اسلامی گفته که با وجود سابقه مدیریتی و انقلابی که داره، اگر بخواد یکی رو برای گرفتن 10 میلیون تومان وام به بانک معرفی کنه موفق نخواهد شد. اما چطوریه که یک نفر 350 میلیارد تومان با وثیقه غیر واقعی به راحتی وام میگیره؟ شما تصور میکنید که این واقعا چطور ممکنه؟
خب فساد حاکم بر بانک‌های ایران پدیده پوشیده‌ای نیست، اما برای ورود به اون شبکه فساد البته کانال‌های خاصی وجود داره و اون کانال‌های پنهان و خاص در شرایطی میتونن فراهم بکنن اون امکانات رو که مسئولیت داشته باشن. مراجعه مقامات رسمی به این شکل البته نمیتونه نزدیک بکنه این افراد رو به اون کانالی که میتونه اون منابع رو در اختیارشون قرار بده.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که ایالات متحده به پذیرش و اجرای سیاست یک چین واحد متحد نیست. دولت چین روز دوشنبه نسبت به این موضع اعلام شده از سوی دونالد ترامپ واکنش نشان داد و ابراز نگرانی کرد. نادر صدیقی گزارش میدهد.
در آمریکا شبکه فاکس نیوز میگوید که دولت کمونیستی چین اخیراً هواپیمای دورپرواز جنگی خود را که قادر به حمل سلاح هسته‌ای است بر فراز تایوان به پرواز درآورده است. به گفته فاکس نیوز، هدف از این نمایش چشمگیر قدرت فرستادن پیامی به دولت آینده آمریکا است. علاوه بر این، به گفته مقام‌های پنتاگون، داده‌های اطلاعاتی ماهواره‌های آمریکا نشان می‌دهند که حکومت چین آماده استقرار موشک‌های پیشرفته زمین به هوا در پیرامون جزایر مورد اختلاف در دریای جنوبی چین است. بمب‌افکن‌های چینی پنجشنبه گذشته بر فراز منطقه‌ای که ده‌ها جزیره مورد اختلاف را در بر می‌گیرد پرواز کردند. حال سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پاسخی به مواضع دولت چین تلقی شده است.
I fully understand the one China policy, but I don't know why we have to be bound by one China policy unless we make a deal with China.
آقای ترامپ روز یک شنبه گذشته به شبکه فاکس نیوز گفت که سیاست چین واحد را کاملا درک می کند، ولی مطمئن نیست که چرا به چنین سیاستی باید متعهد بود، مگر آنکه در موارد دیگر و از آن جمله در روابط بازرگانی با آنها توافق‌هایی صورت گیرد. علاوه بر این، رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز آدینه 12 آذر ماه جاری با رهبر تایوان هم یک مکالمه تلفنی داشت که در واقع پاسخ به تبریک تلفنی رئیس دولت تایوان برای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات بود. دولت چین جزیره تایوان را بخشی از محدوده جغرافیایی خود تلقی می‌کند. ایالات متحده آمریکا نیز از سال 1972 میلادی به عبارتی از 44 سال پیش به دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون با زبان دیپلماتیک تایوان را بخشی از چین تلقی کرده و بر اساس تفاهم‌نامه شانگهای سرزمین‌های دو سوی خلیج تایوان را در چارچوب جغرافیای یگانه چین قرار داده است. حال گفته‌های دونالد ترامپ موجب نگرانی‌های جدی در بیجینگ پایتخت چین شده است. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد نگرانی این کشور اظهار داشت در صورتی که واشنگتن از سیاست چین واحد کنار بگیرد همکاری ها بین دو کشور متوقف خواهد شد. او گفت که موضع بیجینگ در قبال تایوان که مربوط به استقلال و حاکمیت ارضی چین است تغییر ناپذیر و از اصول اساسی این دولت به شمار می رود. سخنگوی دولت چین افزود که گسترش روابط این دولت با ایالات متحده بر بنیان سیاست چین واحد استوار بوده و در صورتی که این اصل مورد آسیب قرار گیرد و یا نادیده گرفته شود روابط سالم چین و آمریکا نیز آسیب خواهد دید و به ویژه همکاری ها در موارد مهم را زیر سوال خواهد برد. ولی ایالات متحده بر این روابط نگاه تازه ای دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب در جریان مبارزات انتخاباتی موارد چندی از جمله نابرابری در روابط بازرگانی، سوء استفاده چین از سیاست درهای باز آمریکا و دستکاری های آشکار دولت چین در ارزش پول ملی خود در برابر ارزهای معتبر بین المللی و به ویژه دلار آمریکا و نیز ایجاد مزاحمت در آبهای خاوردور را برشمرده است. رویترز میگوید که روابط چین با ایالات متحده آمریکا از اهمیت استراتژیک جهانی برخوردار است. مناسبات بیجینگ و واشنگتن تنها به رضایت دو طرف محدود نمی شود و صلح و ثبات و پیشرفت و آسایش جهانیان و به ویژه کشورهای حوزه اقیانوس آرام را هم در بر می گیرد. در این میان انتخاب آقای تری برانستاد فرماندار آیووا از جانب رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای عهده‌دار شدن سفارت این کشور در چین یک اقدام هوشمندانه از جانب دونالد ترامپ تلقی شده است، چرا که فرماندار آیووا از دوستان صمیمی رهبر چین به شمار می رود و سیاستمداری آگاه و ورزیده در امور چین محسوب می شود. مردی که مأموریت دارد خواستهای رئیس جمهوری جدید آمریکا را در ارتباط با چین تأمین کند بیان که خللی در روابط دو دولت پیش بیاید.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. ساعت 12:46 شب هست در تهران. نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
در اولین روز پیکارهای جام جهانی تکواندو در باکوی آذربایجان روز دوشنبه تیم ملی ایران با تحمل 2 شکست و کسب 1 پیروزی در دور مقدماتی حذف شد. مردان ملی پوش تکواندوی ایران در مسابقه اول روسیه را 16-15 شکست دادند، اما مقابل کره جنوبی 13-25 و برابر ترکیه 19-31 مغلوب شدند و از صعود به مرحله نیمه نهایی باز ماندند. تکواندوی مردان ایران در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو هم نتایج ضعیفی کسب کرده بود. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران روز دوشنبه با اشاره به حذف تیم ملی تکواندوی این کشور در دور مقدماتی جام جهانی باکو واکنش نشان دادند. خبرگزاری ایسنا نوشته تکواندو همچنان روی نوار ناکامی. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد رأی AFC برای بازی با تیم‌های عربستانی در کشوری ثالث اعلام کرد که این فدراسیون رسماً در این باره به کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه نوشته است. مهدی تاج در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته
ما به AFC یه نامه زدیم، انتظارم هم اینه که AFC به ما جواب بده. نمیخواییم هم ماجراجویی کنیم، ولی میخواییم بگیم که اگر هم براست تو کشورهای ثالث بازی بشه باید برام خودمون در قابل توجیه باشه که چرا باید بریم تو کشوره ثالث بازی.
قرعه کشی فصل جاری لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز سه‌شنبه برگزار می شود و احتمال همگروه شدن نمایندگان باشگاه‌های ایران با باشگاه‌های عربستان وجود دارد. در مهمترین خبر فوتبال اروپا، کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم رئال مادرید دوشنبه شب از سوی مجله معتبر فرانس فوتبال توپ طلای بهترین بازیکن جهان در سال 2016 را از آن خود کرد. این چهارمین بار است که رونالدو به عنوان بهترین بازیکن جهان این جایزه را تصاحب می کند. رونالدو در سال جاری میلادی همراه تیم ملی پرتغال فاتح یورو 2016 شد و همراه تیم رئال مادرید جام لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر برد که در هر دوی این قهرمانی نقش بسزایی داشت. و مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا روز دوشنبه قرعه کشی شد و تیم‌های صعود کننده به این مرحله حریفان خود را شناختند. در مهمترین دیدارهای این دور که از اواخر بهمن ماه سال جاری آغاز می‌شود، رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی به ناپولی خورد بایر مونیخ دیگر تیم مدعی باید به مساف توپچی‌های آرسنال برود و بارسلونا هم با پاریس سن ژرمن دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوبت میرسه به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. اما پیش از اون به شما بگم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید عضو کانال تلگرام رادیو فردا بشید، telegram.me/radiofarda، و خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال بکنید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، به صفحه فیسبوک ما بپیوندید، خبرها رو دنبال بکنید و در مورد اونها نظر بدید. اگه نظر یا پیشنهادی هم دارید با این شماره با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. من فرین آسمی هستم، از شما خداحافظی میکنم. برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
نورالدین زرین‌کلک نگارگر کتاب کودکان، انیماتور و نویسنده خلاق متعلق به نسلی است که به نسل طلایی شکل دهندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشهور شدند. گروهی که از اواسط دهه 40 خورشیدی به بعد با تولید کتاب‌ها و تصویرسازی‌ها و فیلم‌ها و انیمیشن‌های درخشانشان کودکان و نوجوانان ایرانی آن سال‌ها را برای همیشه شیفته کتاب و فرهنگ سرزمینشان کردند. زرین‌کلک که دکترای داروسازی داشت، ده ها جایزه معتبر جهانی را با کتاب‌ها و انیمیشن‌هایش به افتخارات کشورش افزوده است. از اولین جوایزی که در دهه 40 برای کتاب کلاغ‌ها و انیمیشن وظیفه اول کسب کرد تا کارهای مهم بعدیش چون انیمیشن‌های دنیای دیوانه دیوانه و یا چشم تنگ دنیادار و ابرقدرت‌ها. حالا 2-3 سالی است که این استاد نامدار ایران به دلیل کنار گذاشته شدن از تدریس و دانشگاه و دانشجویانش به آمریکا مهاجرت کرده. ابراهیم نبوی، نویسنده، روزنامه‌نگار و طنزپرداز سرشناس که او نیز در مهاجرت و در آمریکا به سر می‌برد، زندگی طولانی و پرثمر هنری و خانوادگی زرین‌کلک را در کتابی گردآوری و روایت کرده است با عنوان کلک خیال‌انگیز و در نشر چندس میدیا در لندن منتشر کرده. ابراهیم نبوی مهمان این هفته برنامه مرور کتاب ماست. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه اصلی و بلند این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم.
روز بعد نامش را نورالدین گذاشتم. 3 ماه بعد پدر تصمیم گرفت از مشهد برود. 3 سال بعد نورالدین هنوز به هر بهانه از سینه مادر شیر می‌خورد. 20 سال بعد روز تولد نورالدین بود و او در زندان. شایسته برایش گریه کرد. برای پسری که از میان 8 فرزندی که زایده بود بیشتر از همهشان به او نزدیک بود گریست. نوروز را بی نورالدینش گذرانده بود. 30 سال بعد روز تولد نورالدین بود که به مادرش گفت از امروز همه کارهای خانه با من است. هر کاری داشتی فقط به من بده. 40 سال بعد در کنار عروس و پسرش نشسته بود و همه جمع شده بودند. در یک تالار باشکوه تا به پسرش جایزه جهانی بده. با افتخار به نورالدین نگاه کرد. 40 سال و چند ماه بعد مادر نمونه شده بود و جایزه از ملکه جوان گرفته بود. با افتخار به نورالدین نگاه کرد. 60 سال بعد وقتی شمس‌الدینش برای همیشه ترکش کرد، نورالدین مثل کوه کنارش بود. و 80 سال بعد عکس نوجوانیش را گرفت و پشت آن نوشت بعد از من بدهید به نورالدین. 3 روز بعد از آن نوشته نورالدین و همه بچه هایش را در مهمانی شام خانه مریم دید در کالیفرنیا. و بعد از آن شام آخر بود که مثل آدمی که روی آب راه می رود از روی تخت بیمارستان روحش مثل پری که با نسیم تاب می خورد از پنجره بیرون رفت و دید محمد که منتظرش ایستاده است با همان کت و شلوار فاستونی خاکستر.
خیلی سپاسگزارم. خیلی خوش آمدین آقای نبوی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این هفته ما آنچه که شنوندگان شنیدند بخشی بود از کتاب کلک خیال انگیز، زندگی نورالدین زرین‌کلک. انتشارات چندس میدیا. کتاب پرحجم از کار در اومده، حدود 600 صفحه. علتش چی هست از نگاه خود شما که مؤلف این اثرید های نبوی؟
اول سلام میکنم به شما و تشکر میکنم از اینکه به کتاب توجه کردید. ببینید دو تا علت اصلی داره. علت اولش این بود که در واقع نوردین زرینکل ایشون الان 80 سالشه و اولین کار آقای زرینکل سال 1343 منتشر شد، یعنی در واقع 50 سال پیش اولین کتابش رو تصویرسازی کرد و 45 سال پیش اولین جایزه انیمیشنش رو از جشنواره انسی برد. آخرین فستیوالی هم که رفت همین 3 ماه گذشته، ایشون هم توی فستیوال تریبون تو چک بود، هم توی بالو بود و هم سان فرانسیسکو بود. آدمی که 50 سال کار کرده و 80 سال زندگی کرده و تمام این مدت تولید کرده، به نظرم گفتن داستانش نیازمند شاید متن بلندی بود. این یک طرف قضیه و طرف دیگرش این که من وقتی که شروع کردم با ایشون داستان زندگی رو گفتم و ایشون گفت و منم هی کار رو دنبال کردم، به یک چیزی رسیدم و اون این بود که چقدر این اتفاق که از پیش از در واقع از انقلاب مشروطه شروع میشه تا همین امروز چقدر قابلیت داره برای که آدم بتونه جامعه ایران رو، نه اون فضای سیاسیش که صرفتم، بلکه مجموعه از اتفاقات فرهنگی، از داستان حوزه کتاب کودک، از آموزش و پرورش، از همه این چیزا و از کتاب‌های درسی که اینا خیلی مهم هست و کسی هم بهش نپرداخته، کسی بتونه تاریخ ایران رو، تاریخ فرهنگی ایران رو در کنار یه بیوگرافی بگه.
موضوع دیگری که جلب توجه میکنه فرم کار هست. شما یک فرم روایی داستانی سوم شخص رو برگزیدید برای روایت زندگی زرین کلک. چرا این فرم رو انتخاب کردید؟
فرمی که اتفاق افتاد یه چیزی هست بین داستان، روایت تاریخی، مصاحبه، جریه جاهای نقل، بررسی، خاطره‌گویی، همه اینا در همه و خیلی هم کنترل نکردم که این خصوصیت از بین بره. به نظرم میاد که این خصوصیت میتونه اصطلاح خواننده رو دنبال خودش بکشونه و داستان رو بگه.
زرینکلک آرتیست و انیماتور و نگارگر مهمیه در تاریخ معاصر ما. جوایز جهانی بسیاری برده، آثار درخشانی آفریده، اما او بخشی از یک دوره تاریخی درخشان هست که در کنار دیگرانی این موقعیت رو ساختند. کسانی مثل مسقالی، مثل ممیز، مثل علی اکبر صادقی و خیلی نامهای دیگری که میشه آورد. چه چیزی در زرینکلک فکر میکنید که متمایز هست در میان همنسلان خودش؟
من همیشه تو زندگی به یه نحوی ایشون رو دنبال کرده بودم. به نظر من آقای زرینکل مثل کیارستمی تو اون نسل آدم شاخصه توی یه حوزه خاصی و اون انیمیشن. ممکنه ایشون تو تصویرگری کتاب کودک یا حتی کتاب های درسی که به نظرم تو اون خیلی مهمتر هست ایشون حضور داشته باشه، خیلی هم حضورش مهم باشه، ولی یادمون باشه که مثلا در واقع دنیای دیوانه در سالی که منتشر شد تمام جوایز همه جشنواره جهانی انیمیشن رو برد و این انتظار سال سوم بود که زرینکل کار انیمیشن رو شروع کرد. همه اینا اهمیتی رو بهشون میداد که من فکر کردم که خیلی خوبه که اگه قرار داستانی هم گفته بشه با ایشون روایت بشه.
حدود اگر اشتباه نکنم بیش از 150 صفحه از این کتاب به خانواده و تاریخچه خانوادگی آقای زرینکلک اختصاص پیدا کرده. واقعا اهمیت این بخش چه بود با توجه به اینکه معمولا مخاطب بیشتر خودش رو مخاطب دوران تولید هنری آرتیست یا اینجا آقای زرینکلک به طور مشخص میبینه؟
ببین من فکر کردم که ما با یه آدم واقعی سر کار داریم، آدمی که پسر داره، دختر داره، نوه داره، برادر داره و برای من این داستان کلا اهمیت داشت. مثلا من چه میدونم، من وقتی مولن روژ رو خوندم، این مثلا زندگی نامه‌ای که یه سری از نویسنده‌ها بیشتر فرانسوی‌ها یه چند تاشون نوشتن، خوندم راجع به نقاشای اوایل بعد، به نظرم اومد که چقدر اون با خوبه برای اینکه ما یه آدم رو روایت کنیم و و در واقع یه آدم رو توی زندگی خودش پیدا کنی که یه زندگی خودش توی بستر تاریخی هست. من خیلی با دقت این کار رو دنبال کردم، با تک تک افراد خانواده گفتگو کردم. شاید اگه قرار بود اون حجم گفتگوی که من کرده بودم فقط خلاصه شده است، نمت سه برابر این شد. حتی با شاگردایشون حرف زدم، با استادش حرف زدم، با دوستاش حرف زدم.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من با ابراهیم نبوی، نویسنده کتاب کلک خیالانگیز زندگینامه نورالدین زرین کلک بود که نسخه کاملش را در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.